اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز شنبه 18 اگست سال 2018 میلادی است و من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در جریان سفرش به شهر غزنی از نظامیان پاکستان خواست تا در مورد حضور تندروان پاکستانی که در جنگ اخیر شهر غزنی دخیل بودند و حال زخمیان تندروان پاکستان در قلمرو آن کشور تداوی می شود پاسخ دهد. محمد اشرف غنی که در میان شماری از مردمان ولایت صحبت می کرد گفت جنرال قمر جاوید بجوال لیدر سیاسی پاکستان چندین بار در تماس‌های تلفنی توافق کرده بود که پس از انتخابات پارلمانی آن کشور متوجه حضور تندروان پاکستانی در قلمرو افغانستان خواهد بود. آقای غنی گفت حال من پاسخ می‌خواهم که آنان از کجا آمدند و چرا تندروان پاکستان در شفاخانه‌های شما تداوی می‌شوند. برخی از مقامات پیشین و کنونی حکومت ایالات متحده می گویند که علاقمندی رئیس جمهور ترامپ برای واگذاری جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی افزایش یافته است. موضوع واگذاری جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی پس از آن اوج گرفت که اریک پرنس، مؤسس شرکت بلک واتر، در این باره با مقامات آمریکایی ملاقات کرد. آقای پرنس می گوید که رئیس جمهور ترامپ درباره جنگ افغانستان رضایت ندارد و به همین دلیل به گفته وی آقای ترامپ به وزارت دفاع تمام اختیارات را واگذار کرد، اما تا هنوز به نتیجه بوده است. بر اساس برنامه بنیانگذار بلک واتر، نیروهای نظامی آمریکا افغانستان را ترک کرده و قراردادهای خصوصی به عوضشان گماشته می شوند. آنان تحت رهبری یک مقام ویژه فعالیت خواهند کرد و آن مقام مستقیما به رئیس جمهور گزارش خواهد داد. اما اعضای شورای امنیت ملی آمریکا میگویند که رئیس جمهور ترامپ هنوز به استراتژی جنگ خود در افغانستان پابند است و درباره برنامه اریک پرنس هیچ غور نشده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که سیستم آن کشور را که با فساد اداری مملو بوده و توسط زمینداران به طور سنتی کنترل می شود تغییر می دهد. در نخستین سخنرانی خود به حیث صدر اعظم پاکستان، عمران خان ادعاهای تقلب انتخاباتی را رد کرد.
سب سے پہلے ہم نے کڑا احتساب کرنا ہے.
آقای خان می گوید که من تعهد می کنم به گونه جدی پاسخگویی را برای مبارزه با فساد عملی می سازم و افرادی را که به این کشور خیانت کرده اند رها نمی کنم و پولهایی را که از پاکستان به بیرون کشیده شده دوباره برمی گردانم. پارلمان پاکستان روز جمعه با 176 رأی موافق عمران خان را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور انتخاب کرد. آقای خان در سال 1996 حزب تحریک انصاف را در لاهور اساس گذاشت و تعهد کرد که یک پاکستان جدید عاری از فساد و عدالت بدون تبعیض برای همه را ایجاد می کند. چین به روابط و همکاری خود با ایران ادامه می دهد. سنهوا رسانه دولتی چین روز جمعه گزارش داد که وانگی دیپلمات ارشد چینایی در صحبت تلفنی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که توافق هسته‌ای 2015 ایران در مطابقت با منافع مشترک جامعه بین‌المللی قرار دارد. آقای وانگی علاوه کرده که چین صریحاً بیان داشته که مخالف اعمال تظاهرات نادرست یک جانبه و اعمال نفوذ محاکم محلی در روابط بین‌المللی است. چین روابط نزدیک تجارتی به ویژه در سکتور انرژی با ایران دارد. سرازیر شدن سیلاب‌های شدید ناشی از باران‌های موسمی در ایالت کریلای هند بیش از 320 تن را در 9 روز گذشته هلاک ساخته است. مقامات آن کشور می‌گویند که روز جمعه گروه‌های امدادرسان با استفاده از 10 هلیکوپتر و حدود 400 قایق تلاش کردند افرادی را که بر سر بام‌هایشان برآمده بودند نجات دهند. با توقف باران‌های شدید یک هفته‌ای، گروه‌های نجات فرصت یافتند روز جمعه برای نجات آسیب دیدگان به مناطق سیلاب زده بروند. یک مقام حکومت کریلا گفته است که 220 هزار نفر در 1500 کمپ ایجاد شده جانب حکومت ایالتی پناه بردند. ایالات متحده و روسیه مذاکرات را درباره خروج نیروهای ایران از سوریه داشتند و برای ادامه این مذاکرات جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید با همتای روسی خود هفته آینده در ژنو دیدار خواهد کرد. این دیدار پیگیری گفتگوی رهبران آمریکا و روسیه در هلسینکی پایتخت فنلند خواهد بود. به گفته یک مقام دولت ایالات متحده جنگ سوریه در صدر دستور کار این دیدار قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیش بر لزوم خروج ایران از سوریه توافق دارند. یکی از مخالفین و منتقدین شدید حضور ایران در سوریه اسرائیل است و همواره حضور نیروهای ایرانی را تهدید به حاکمیت ملی خود می‌پندارد. حکومت سوریه کمک 100 میلیون دلاری عربستان سعودی را برای مناطق تحت کنترل شورشیان مخالف اسد تقبیح کرده آن را شرم‌آور خوانده است. عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که از آن پول در عرصه پروژه‌های باثبات‌سازی در مناطق تحت کنترل شورشیان به مصرف خواهد رسید که حمایت ایالات متحده را با خود دارند. اما واشنگتن گفته است که با سهمگیری بیشتر شرکای ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی در سوریه، کمک‌های خود را برای پروژه‌های باثبات‌سازی در آن کشور قطع می‌کند، اقدامی که به مثابه خروج آمریکا از جنگ سوریه پنداشته می‌شود. وزارت خارجه آمریکا گفته است که روز جمعه به کنگرس ادلا داده که مبلغ حدود 230 میلیون دلار را که برای برنامه‌های سوریه اختصاص داده بود، قطع کرده و آن را در جای دیگری به مصرف خواهد رساند. یونان توافق کرده است مهاجران را بپذیرد که نخست در آن کشور درخواست پناهندگی داده و بعداً به آلمان و اتریش رفتند. این توافق به تعقیب معامله با اسپانیا صورت می‌گیرد که هفته گذشته اجرایی شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
الینور پیترمن سخنگوی وزارت داخلی آلمان روز جمعه گفت که کشورش و یونان به زودی سند این توافق را امضا خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری را نکرد. خانم پیترمن تاکید ورزید که صحبت‌ها روی این موضوع با ایتالیا نیز بسیار پیشرفت کرده است. وزیر داخلی آلمان در ماه جون تهدید کرد که مهاجران از قبل ثبت نام شده در سایر کشورهای اروپایی را از مرز آلمان اتریش برگشت می‌دهد، اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته بود که باید نخست با کشورهای اروپایی روی برگشتاندن مهاجران توافق صورت گیرد.
هیئت ملل متحد برای حل بحران یمن از حکومت آن کشور و شورشیان حوثی خواسته است تا جهت ختم جنگ در آن کشور روی میز مذاکره قرار گیرند. دفتر مارتین گریفیتس روز جمعه گفت که دعوتنامه رسمی به هر دو جناح درگیر جنگ یمن فرستاده شده تا در مذاکرات 6 سپتامبر ژنو شرکت کنند. آقای گریفیتس گفته است که زمان برای سرگیری روند سیاسی گذشته و امیدوار است که بحث روی یک چارچوب برای مذاکرات صلح میان حکومتی که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد و شورشیان حوثی که صنعا پایتخت یمن را در کنترل خود دارند صورت گیرد. در جنگ 3 ساله یمن بیش از 10,000 نفر کشته شده و صدها هزار دیگر بی خانمان شدند. شاخه القاعده در یمن روز جمعه گزارش اسوسییتد پرس را رد کرد که گویا معامله سری را روی تسلیم دهی مناطق تحت کنترل خود با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام داده است. این شاخه القاعده در شبه جزیره عرب در شبکه تلگرام نوشته است که گزارش اسوسییتد پرس عاری از شواهد، واقعیت و اعتبار است. این اعلامیه پس از آن به نشر می رسد که اسوسییتد پرس گزارش داد چگونه امارات متحده اعضای القاعده را شامل صفوف جدید جنگجویان کرده که در حال حاضر بیشترین ساحات جنوبی یمن را در کنترل خود دارد. اسوسییتد پرس هنوز هم بر گزارش خود پابند است. ایالات متحده روز جمعه بر 14 فرمانده اردو و پلیس میانمار و 2 واحد اردوی آن کشور تعزیرات وضع کرده، آنان را به پاکسازی قومی علیه مسلمانان روهنگیا و نقض گسترده حقوق بشری در سرتاسر میانمار متهم کرده است. تعزیرات وضع شده از جانب وزارت مالیه آمریکا نشان دهنده شدیدترین اقدامات در پاسخگویی به سرکوبی اقلیت‌ها در میانمار تاکنون میباشد که از سال گذشته آغاز شد. اما واشنگتن افراد بلندپایه اردوی میانمار را هدف قرار نداده و هم سرکوبی‌های مسلمانان روهنگیایی را جنایات بشری و یا نسل‌کشی عنوان نکرده است. در خشونت‌های میانمار هزاران نفر کشته و بیش از 700 هزار مسلمان روهنگیایی مجبور به مهاجرت به بنگلادش شدند. و خبر آخرم این که حکومت ایالات متحده تلاش میکند بر فیسبوک فشار آورد تا رمزگذاری در شبکه معروف مسنجر را از بین ببرد تا مقامات امنیتی این کشور بتوانند به منظور تحقیقات جنایی به صحبت‌های افراد مظنون گوش دهند. سه فردی که در رابطه به این قضیه معلومات دادند میگویند روشن نیست که آیا میشود شرکت‌ها را مجبور ساخت تولیدات خود را تغییر دهند تا سیستم نظارت بر آنها فعال گردد. آن افراد که نخواستن نامشان افشا گردد بر رویترز گفتند که فیسبوک با این درخواست وزارت عدلیه ایالات متحده مخالفت کرده است. مسنجر بخش عمده مکالمات بدون هزینه نوشتاری، شنیداری و تصویری کاربران فیسبوک است. مقامات شرکت فیسبوک و وزارت عدلیه آمریکا در رابطه ابراز نظر نکردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر ترکیه کشیش آمریکایی را که به زن کمک به سازماندهندگان کودتای سال 2016 علیه رجب طیب اردوغان دستگیر شدند رها نکند، با تحریم‌های بیشتر آمریکا روبرو خواهد شد. ایالات متحده میگوید انقره برای اثبات این ادعاها علیه کشیش آمریکایی که برای مدت طولانی در قید به سر می‌برد ثبوت ندارد. استیو منوچین وزیر خزاین آمریکا روز گذشته گفت که کشورش آماده است تا تحریم‌های بیشتر را بر ترکیه وضع کند. رویا زمانی با شرح گزارش زلتی کاهوک خبرنگار صدای آمریکا.
روابط میان ایالات متحده آمریکا و ترکیه چندی به این سو کشیده بود، اما این دو کشور متحد ناتو تا به امروز هیچ خصومت واقعی را تایید نکرده بودند. اردوغان ایالات متحده را متهم کرده است که آن کشور شریک استراتژی خود را یعنی ترکیه را با وضع تعرفه های دو برابر بر آلومینیوم و فولاد ترکیه از عقب خنجر زده است. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه گفت که ترکیه خود را دوست واقعی ثابت کرده نتوانسته است.
ترکیه یک کشیش بسیار عالی را قید کرده است. او مرد بی‌گناه است.
در همین حال منوچین وزیر خزاین ایالات متحده گفته است که اگر کشیش آمریکایی رها نشود ترکیه با وضع بیشتر تحریم ها روبرو می شود.
مایک پامپیو وزیر خارجه و خودم با همتای ترکی خود در مورد رهایی کشیش آمریکایی بسیار روشن صحبت کردیم. گفتیم که تحریم ها بر چند عضو کابینه ترکیه که با وی کار می کنند وضع شده است. ما گفتیم که این تحریم ها بیشتر می شود اگر کشیش آمریکایی فوراً رها نشود.
در همین حال تحلیلگران مانند زینب آیدوغو می گویند که توقیف برونسن کشیش آمریکایی بخش از کشیدگی ها میان ترکیه و آمریکا می باشد.
آیا همه چیز به برونسون ارتباط می گیرد؟ ما نشان دادیم که غرب نمی تواند که ما را اداره کند و قوی تر استاده خواهیم شد. چشمهای ترک ها باز شده است. سیاست مداران ما چشمهای ما را باز کردند و ترکیه من بعد یک کشور نیست که توبیخ شود.
رئیس جمهور اردوغان مردم خود را متقاعد ساخته است که قوتهای خارجی می خواهند که ترکیه کشور با اکثریت مسلمان نشین را تضعیف سازد. اما تحلیلگران می گویند در صورتی که قیمت مواد غذایی و سایر اجناس برای مردم عام ترکیه افزایش بیابد، همچولفازی های رئیس جمهور مؤثر نخواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نزدیک به 350 سازمان خبری در سرتاسر ایالات متحده پنجشنبه سرمقالاتی را به نشر سپرده از آزادی مطبوعات دفاع کرده و از حملات دونالد ترامپ بر رسانه‌ها نکوهش کردند. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
خب ما شاهد از این بودیم که قبل از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور شود در خلال کمپین و بعد از او هم که رئیس جمهور شد، امی تشنجی که بین قصر سفید و رئیس جمهور و یک گروه خاصش با مطبوعات آزاد نسبتا آزاد امریکا وجود داشت، این تشنج فروکش نکرد و به مرور زمان هم توسعه پیدا کرد هم شدیدتر شد و امروز به جایی رسیده که ما میبینیم که خود بخش مطبوعاتی امریکا شامل مطبوعات کلاسیک و مطبوعات جدید و الکترونیک همیشان به یک فیصله رسیدن که باید موقف گیری مشترک انجام بدن در برابر امی یک موقف گیری خود قصر سفید و این آینده از این معلوم نیست به این تعلق داره که آیا اینها به یک توافق زمینی میرسن بالای بعضی موضوعات و یا ای که هر روز یک قضیه جدید ایره بیشتر دامن میزنم. من فکر نمی کنم که با آسانی و به زودی مشکل حل شود.
تا چه اندازه فکر میکنین صحبت های رئیس جمهور آمریکا از خانه عمر نسبت به رسانه ها تحریک کرده و باعث ایجاد سوء برداشت مردم و بی‌اعتمادی مردم نسبت به رسانه های آزاد شده؟
خب در مجموع در تمام آمریکا مشکل است که تمام از خانه شما چرخ بتین و دور بتین، اما یقینا که طرفدارای آقای ترامپ همو نظری که دو سال پیش داشتن، یک سال پیش داشتن، هنوز هم امکان داره تعداد زیادش با مو نظر باقی مانده باشه، ولی این به این معنا نیست که نمایندگی از اکثریت مردم امریکا بکنه و یا اکثریت مردم امریکا از این حالت راضی باشن و این حالت مفید بدانن برای رابطه که حکومت با مطبوعات داره. و البته در امریکا نقش مطبوعات همیشه مهم بوده، همیشه کلیدی بوده و در بعض تصامیم حتی یک نقش بسیار خاص بازی کرده. لحاظا من فکر میکنم که دوام از این حالت برای مردم امریکا خوشایند نیست، ولی یقینا که در عین زمان توقع از این دارن که باز تغییرات در موقفگیری جوانب رخ بده که امی بحران فروکش کنه. من فکر نکنم که اکثریت مردم امریکا طرفدار تشنج بیشتر باشن.
یکی از ارکان دموکراسی در هر کشوری که دموکراسی در اوج حکم فرما هست مسئله آزادی رسانه هاست. آیا فکر میکنین حرکت های اعتراضی از این گونه در افغانستان هم میتونه مشی حکومت نسبت به یک سری موضوعات عوض کنه؟
خب شرایط افغانستان تا حدی با شرایط امریکا فرق میکنه، ولی یک چیز واضح هست که در هر جامعه که یک اندازه قانون و در چوکات قانون آزادی مطبوعات، آزادی سخن وجود داشته باشه، میشه که از او استفاده خوب و مفید صورت بگیره یا استفاده سو و منفی صورت بگیره. در افغانستان، در شرایط افغانستان امیدواری در خلال 15-20 سال گذشته بعد از خود طالبان می بوده که در چوکات یک نظام قانونی و که در او خود حق و حقوق شهروندی احترام شود و در این زمان حق و حقوق مطبوعات آزاد احترام شود، این آزادی ها به مرور زمان به استقلالیت بیشتر، به آزادی بیشتر در داخل چوکات قانون و با ابراز نظر آزاد شهروندان منجر شود. ما میبینیم که در خلال چند سال اخیر باز مشکلات رو در جامعه افغانستان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ امنیتی و این آن بروز کرده که چالش های جدید فراروی مطبوعات آزاد افغانستان قرار داده و بعضی سوال‌های را مطرح کرده و در بعضی موارد حتی آزادی و استقلالیت مطبوعات زیر سوال برده. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ است و امیدواری همی است که هم مطبوعات مسئولیت خود بدانه و حد و حدود خود بدانه و از استقلالیت خود استفاده مثبت بکنه و هم اونایی که می‌خواهن سوء استفاده از ایالت بکنن.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
برای نخستین بار بازرگانان کشور ازبکستان در سفرشان به افغانستان نشستی را به منظور بهبود روابط بازرگانی میان دو کشور در بلخ راه اندازی کردند. مقام های کشور ازبکستان می گویند در این نشست با بازرگانان دو کشور فرصت داده خواهد شد تا با استفاده از روابط بازرگانی دو کشور سرمایه گذاری های مشترک را نیز آغاز نمایند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
سرکنسول ازبکستان در مزار شریف بانک از گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان خوشبین است، همچنان تاکید دارد که کشورش با برگزاری نشست ها روابط بازرگانی دو کشور را بهبود خواهد بخشید تا بازرگانان افغان و ازبک بتوانند سرمایه گذاری مشترک را آغاز کنند. میرعادل عبدالرزاقوف سرکنسول ازبکستان در مزار شریف گفت:
فعلا خیلی روابط بین دو کشور به طور حسنه پیش میره و میخواستیم از چشم بد دور باشه و این روابط ما بازم بیشتر و خوبتر شوه و با رشد و نمو یافتن دو مردم، مردم افغانستان، خلق افغانستان و ازبکستان و من تمام منطقه خدمت کنند. امروز با یک هدف نیک سه دوستان ما از ازبکستان تشریف آوردند.
در این حال بازرگانان ازبکستانی که برای نخستین بار به مزار شریف آمدند، بر همکاری بیشتر با بازرگانان بلخ در زمینه صادرات و واردات کالاهای بازرگانی تعهد می‌سپارند. علی شیر تلایوف بازرگانان ازبکستانی گفت:
"روچاشون حقیقتا بر تاریخ چاشوت سی بولادی که بنده گیگن مرا
علاقمندی مردم بازرگانان افغان جهت سفر به ازبکستان بیشتر شده است و ما خواهان بیشتر شدن روابط اقتصادی دو کشور هستیم و بر استحکام بیشتر روابط افغانستان و ازبکستان امیدوار هستیم."
یعنی یخشتنشگی سبب بود.
اتاق تجارت صنایع بلخ نیز میگوید بازرگانان افغان با استفاده از بندر مرزی ایرتان میتونند در کنار معاملات بازرگانی با ازبکستان با کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی نیز معاملات بازرگانی انجام دهند. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت صنایع بلخ گفت:
$100,000 تا 3 میلیون دلار یک تاجر سرمایه گذاری کنه و سهولت های ویزه چی است، مالیه، تکس، مالیه و گمرکات یا را سهولت هایش دادن که اینی بزرگترین سهولت هاست و همچنان در بخش ترانزیت که مهمترین برای تاجرای صادر کننده یک مشکل عمده بود که ما نمیتونستیم اقلام صادری کنیم، که خوشبختانه کمی سهولت ترانزیتی را فعلا کشور دوست ازبکستان فراهم کرده که ما میتونیم تمام تولیدات داخلی خود از طریق خاک ازبکستان به کشورهای آسیای میانه و کشورهای ثلاثه انتقال بدیم و او را صادر کنیم.
سهل شدن عقض ویزای ازبکستان، کاهش مشکلات ترانزیتی و فراهمسازی زمینه برای سرمایه گذاری افغان ها در ازبکستان از مجموعه سهولت هایی هستند که در جریان سالهای اخیر به بازرگانان افغان فراهم شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ملل متحد گزارش می‌دهد که ماین‌های زمینی و سایر وسایل منفجر ناشده برای مؤسسات کمک رسان مشکل ساخته است تا به طور وسیع داخل شهر غزنی شوند و به مردم جنگ زده این شهر کمک کنند. باشندگان غزنی در حال حاضر که یک هفته از جنگ‌های شدید در اینجا می‌گذرد، نیاز جدی به غذا و آب و غیره ضروریات دارند. لیزا شلاین از ژنو گزارشی فرستاده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم می‌کند.
طالبان که در 11 آگست بر شهر غزنی یورش بردند، اکنون از شهر خارج ساخته شده و به ولسوالی‌هایی که در کنترلشان است برگشتند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد و سرمیاشت می‌گوید که در این یورش خونین از 200 تا 250 تن از ملکی‌ها در این جریان جان باختند و صدمات سنگین به شهر، مکان‌های تجارتی و مؤسسات دولتی وارد آمده است. جنز لیریک، سخنگوی دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد می‌گوید که شرایط زیست در شهر دشوار بوده و باشندگان شهر در حالت مخاطره زندگی دارند. لیریک می‌گوید:
"We expect that there will be a very big need for psychosocial support amongst the residents, including for children. There are reports of unaccompanied."
ما توقع می‌بریم که ضرورت حمایت روحی و اجتماعی در میان باشندگان شهر غزنی احساس می‌گردد، خاصتاً در میان اطفال. گزارش‌های رسیده است که اطفال در پی یافتن خانواده‌هایشان به شفاخانه و هر دری سر می‌زنند تا معلومات در مورد آنها کسب کنند. بسیاری از مغازه‌ها و مارکت‌ها حریق شده و به تاراج برده شدند. دکان‌هایی که از این خرابی‌ها در امان ماندند دوباره بازگردیدند، اما نرخ اجناس ضروری هنوز خیلی بلند است.
لیریک میگوید بخشی از سیستم آبرسانی شهر دوباره به فعالیت آغاز کرده است و شبکه‌های مخابراتی به طور آهستگی دوباره فعال می‌شوند. هنوز برق در بسیاری جاها وجود ندارد، ولی تلاش برای اعاده آن آغاز شده است. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد میگوید که هنوز زود است تا کارمندان خدمات بشری بتوانند با آنجا به طور کامل عودت کنند و دلیل آن نیز موجودیت ماین‌ها و وسایل منفجر ناشده است که از دوران جنگ این هفته در هر جا حیات همه را تهدید میکند. با وجود آن هم تعداد از مؤسسات کمک رسان خود را به ساحه رسانیدند و تلاش دارند به هر نحوی که باشد مردمان این شهر را کمک کنند. لیرک می گوید که کارمندان یونیسف در صدد شدند تا اگر بتوانند چاه‌ها و سیستم آبرسانی را با استعمال کلورین محفوظ بسازند. پروگرام جهانی غذا در صدد برآمده است تا از کابل امداد غذایی برسانند. اکنون شهرهای کابل کندهار که از نزدیکی شهر غزنی عبور می کند، امکانات حمل و نقل و سفر را میسر ساخته است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
تیم ملی فوتبال فلسطین غرض انجام یک رقابت دوستانه فوتبال با ملی پوشان فوتبال افغانستان روز جمعه 26 اسد به کابل رسید و نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و فلسطین با پیشواز از روز استقلال افغانستان یک شنبه 28 اسد در شهر کابل به مسافه یک دیگر می روند. به مطلبی در این رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
این نخستین سفر تیم ملی فوتبال فلسطین به افغانستان و دومین میزبانی افغانستان از یک تیم خارجی پس از 40 سال جنگ در این کشور است. ملی پوشان فلسطین پس از خروج از میدان هوایی کابل به روز جمعه با استقبال گرم اعضا و مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان مواجه گردیده و شام روز جمعه نیز در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان نخستین جلسه تمرینی را برگزار کردند. یکی از اعضای تیم فوتبال فلسطین در صحبت با رسانه‌های داخلی گفته است از اینکه به کابل آمدند بسیار خرسندند. او گفت برای هر دو تیم خواهان موفقیت می‌کنم. انوش دستگیر مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان به صدای آمریکا گفت که تمام بازیکنانی که در ترکیب تیم مقابل فلسطین دعوت شده بودند به کابل رسیده و انتظار دارد از تمام بازیکنان ملی پوش تا با دل و جان در برابر تیم فلسطین قرار گیرند.
ما کتا هر تیمی که بازی کردیم ما هیچ وقت با مساوی بازی نکردیم، همیشه با برد بازی کردیم. از او خاطر دلیل شون بوده که اگر وقت گل زیاد خوردیم از خاطر ریسک زیاد بود. هر دو تیم قدرتشان بیشتر شده، هر دو تیم بازیکنای بهتر داره، پیش بینی کردن اصلا هیچ ناممکن است.
سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تمام آمادگی ها برای پذیرایی هرچی بهتر و بیشتر تیم ملی فلسطین گرفته شده و انتظار می رود شاهد یک رقابت خوب میان دو تیم باشند.
انشالله در این ورزشگاه با حمایت هواداران خود تیم ملی فوتبال افغانستان میتونه نتیجه دلخواه در برابر فلسطین.
آقای کاظمی به صدای آمریکا گفت که فدراسیون فوتبال افغانستان برای حکمیت این رقابت دوستانه داورها را از کشور ایران دعوت کرده است. یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان به صدای آمریکا گفت که هدف از برگزاری این رقابت دوستانه ایجاد روابط نزدیک بین کشورهایی است که در بیش از 40 سال اخیر همواره طعم تلخ جنگ را چشیدند. فیصل شایسته بازیکن خط میانه و کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان با صدای آمریکا گفت که با تمام آمادگی در برابر تیم فلسطین قرار خواهند گرفت.
یک مسابقه بسیار مهم است برای ما و اولین بار است برای بسیار زیاد بچه‌ها که پیشنی مردم خود کشور خود آزمایش می‌کنند.
اسلام امیری کپتان پیشین و اکنون مدافع چپ تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که فرصت خوبی برای ملی پوشان افغانستان است تا بتوانند در کنار رقابت با یک تیم خارجی لحظات برای مردم افغانستان خوشی بیاورند.
بسیار جای افتخار است با ما و با همه مردم ما که یک مسابقه دوستانه را برگزار کردیم و تشکر از فدراسیون فوتبال افغانستان.
برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان که در خارج از آن کشور زندگی می کنند روز چهارشنبه به کابل رسیدند و قبل از انجام رقابت تا کنون 3 جلسه تمرینی را برگزار کردند. کارشناسان و بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان به این باورند که در کنار این که فرصت خوبی برای ملی پوشان افغانستان است تا بتوانند به نخستین پیروزی خود در برابر فلسطین در میدان ورزشی خود نائل آیند، فشار سنگین بر دوش انوش دستگیر مربی جوان و تازه گماشته افغانستان نیز است تا خود را به عنوان یک مربی خوب ثابت سازد. پیش از این افغانستان و فلسطین 3 بار به مسافه هم رفتند که در هر 3 بار افغانستان رقابت را به فلسطینی ها واگذار کرده است.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.